بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خطبه شریفه حضرت زهرا سلام الله علیها را تلاوت می کردیم و در حدی که خدای متعال توجیه میداد توضیحات مختصر در اطراف شهر بکردیم، تا رسیدیم به اینجا. ثم رمت به طرفها نحو الانصار فقالت یا معشر النقیبه و اعضاء المله و حضنت الاسلام ما هذه الغمیزه فی حقی و سنت و عن ظلامتی، اما کان رسول الله صلی الله علیه و آله ابی یقول المرء یحفظ فی ولده سرعان ما احدثتم و عجلان دا احاله و لکن طاقتن بما احاول و قوتون علا ما اطلب و ما ازاول اتقلون مات محمد فخطب جلیل استوسع وهنه و استنهر فتقه و انفتق ردقه و اظلمت الارض لغیبته و کسفت النجوم لمصیبته و اکدت الامال و خشعت الجبال و اضیع الحریم و ازیل الحرمت عند مماته فتلک والله النازلت الكبرى و المصیبت العظمى لا مثلها نازله ولا بائقت عاجله اعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في افنيتكم في ممساكم ومصلحكم هتافا وصراخا وتلاوة والحانا بل قبله ما حل بانبيائه ورسله حكم فاصل وقضاء حاد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. در بخش های قبلی همونطور که در جلسه قبل اشاره کردم، البته در جلسه قبل با ذکر سرفصل هاش، در چند مورد بعد از ذکر حمد و ثنای الهی و شهادت به رسالت پیامبر اکرم و اوصاف و کمالات ایشون، در چند مورد خطاب به مردم میکنند با تعبیرات مختلف. در یک جا میفرمایند انتم عباد الله نصب و امره و نهیه و حملت دینه و وحیه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم. مردم را با عنوان عباد الله مورد خطاب قرار میده. ای بندگان خدا، شما تابلوهای امر و نهی خدا هستید، شما حاملین وحی و دین خدا هستید، شما امانتدار خدایید. امانتی به شما سپرده که خودتون رعایت کنید و به دیگران برسانید. این یک خطابی است که به مردم می‌فرمایند، به عنوان عباد الله مردم را مخاطب قرار دهند. ترجمه‌اش هم روشن هست، همونطور که عرض کردم، منظور بیان مسئولیت مردم هست در حفظ احکام اسلام، نه تنها اینکه خودشون عمل کنند بلکه به دیگران هم برسانند. این مسئولیت بسیار بزرگی است. خیلی ها توجه بهش ندارن، اون وقت هم به طریق اولا از ما غافلتر بودن، کمتر توجه به مسئولیت هاشون پیدا میکنن. و این تکیه میفرماید که امنا الله علی انفسکم و بلغاؤه الی الامم. بعد شروع میکنند به این که سرفصل های این امانت رو بیان میکنند، که این امانتی که میگیم خدا به دست شما سپرده که شما حفظش بکنید و به دیگران بپرسید، شامل چه مطالبی است. هم اونها رو خود سرفصل ها رو ذکر میکنند، هم اشاره به حکمت هاش. البته نه همه این مطالب را برگزیده شد، برجسته هاش، تا میرسه به اونجا که بعد از ذکر بسیاری از احکام مهم مثل نماز و روزه و زکات و امامت و اطاعت خدا و پیامبر، میفرمایند که فتقوا الله حق تقاته، اطاعت امر خدا و پیامبر کنید و تقوای خدا داشته باشید، اونچنان که حق تقواست، اونچنان که میبایست تقوا داشته باشید. این یک فراز است. تا اینجا تمام میشه که مخاطب عموم اهل مجلس بودند به عنوان عباد الله. بار دیگه مردم را مخاطب قرار میدن به عنوان ایها الناس، آهای مردم، یعنی گروه خاصی را، جمع خاصی مورد نظر نیست، همه این کسانی است که این خطاب را میشنوند، به عنوان ناس برشون صدق میکنند. اعلمو انی فاطمه و ابی محمد. در اینجا معرفی خودشون میفرمایند که من کیم، کیه که با شما داره حرف میزنم، چه موقعیتی داری، شما باید چگونه این حرفها رو بشنوید و تلقی کنید. توضیحی که به زبان خود بنده عرض میکنن، نیک خیال نکنید یه آدم عادی داره با شما حرف میزنید. من اون پیغمبری که گفتم چنین و چنان است، من دختر او هستم. نه او حرف بیجا میزد، نه من حرف بیجا میزدم. من حرف نادرستی به زبان نمیارم و کار غلطی انجام نمیدم. لا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتاتا. حرفی که میزنم، کاری که انجام میدم، خیلی سنجیده و حساب شده است. من دختر اون پیغمبرم. برای اینکه خوب حجت بر مردم تمام بشه، توجهشون جلب بشه که مطلب مهمی است، یه آدم عادی نیست، حالا تشریفاتی است، چند روز از رحلت پیغمبر گذشته، حالا دختر پیغمبر اومده مثلا از مردم بازدید میکنه، اونا اومدن تسلیت گفتن، حالا اومده بازدید مردم، تشریفاتی. اینجوری نیست. من حرفی که میزنم خیلی حساب شده است، کاری که انجام میدم هیچ اشتباه و انحرافی نداریم، مطلب خیلی جدی دارم با شما صحبت میکنم. وقتی پدرشون رو معرفی میکنن که من دختر اون پیغمبرم، باز اوصافی از پیغمبر اکرم رو نقل میکنن، میگه من دختر همون کسی هستم که شما رو از بدبختی دنیا و آخرت نجات، به تعبیر بنده از خلاصه عرض میکنم، شما وضع زندگیتون چنین و چنان بود، آب آشامیدنی سالمی نداشتی، غذای درستی نداشتی، دنیاتون با فقر و بدبختی و برادر کشی میگذشت، او بود که شما را از این بدبختی ها نجات داد، به چنین عزتی رسون. بالاترش این که شما گمراه بودید، بت پرست بودید، دین حق را نمیشناختید، او شما را با خدا آشنا کرد، بهترین دین را برای شما آورد و شما را به عالی ترین مراتب کمال انسانیت راهنمایی کرد. هیچ کس در عالم مثل او چنین خدمتی به هیچ انسانی نکرد. من دختر او هستم. تا او زنده بود شما از این برکات استفاده می کردید و شرف و افتخاری داشتید و جامعه اسلامی به مدیریت و رهبری شریفترین انسان، بزرگترین بنده خدا، مقربترین بنده خدا، چنین جامعه تشکیل شده بود، زندگی می کردید. بلکه خدا او را از شما گرفت، اونطور که همه انسان ها از دنیا خواهند رفت، او را به نزد خودش برد. در این مدتی که در میان شما بود، بیشترین رنج ها را تحمل کرد، بالاترین سختی ها را کشید و در این راه علی بود که همیشه او را کمک میکرد. اوقاتی پیش آمد که شما بی خیال به زندگی خودتون می پرداختید، علی بود که خود را در دهن اژدهاها می انداخت، به برکت مجاهدت های پیغمبر و علی این اسلام مستقر شد، پا گرفت، شما به این شرف ها و افتخارها رسیدید. اینا را ذکر می فرماید مقدمه است برای مسئله دیگه. میگه تا پیغمبر زنده بود این مسائل مورد قبول همه بود. خب حالا پیغمبر رفت چی شد؟ حالا که پیغمبر رفته از شما، شما وضعتون چی شده؟ اینجا باز اینا رو مخاطب قرار میده، میفرماید میبینم که بعد از رحلت پدرم گرایش های نفاق‌آمیز در شما پیدا شد. ظهر فیکم حسکت النفاق، شیطان بر شما غالب شدی. تا با شیطان در کمین بود، در مخفیگاهش زندگی میکرد، اما بعد از رحلت پیغمبر از مخفیگاهش بیرون آمد، به فرصت مناسبی برای گمراه کردن شما یافت، شما را خواند، صدا زد و شما اجابت کردی. او گفت بیایید، شما گفتید لبیک، آمدیم. به جای اینکه عهد پیغمبر را به خاطر داشته باشید، دستورات خدا را رعایت کنید، امانتی که به شما سپرده شده بود یعنی احکام اسلام، از اونها حمایت و حراست کنید، هم خودتون عمل کنید، هم مواظب باشید تخلفی از اونها در جامعه انجام نگیرد، شما همه اینا رو فراموش کردید. گویا فقط اسمی از اسلام برای شما مونده و حقیقت اسلام رو فراموش کردید. بعد اشاره می‌فرمایند که دو تا کار عظیم کردید، دو تا اشتباه بسیار بزرگ. اولش این که هنوز جنازه پیغمبر روی زمین بود، شما مخالفت با عهد پیغمبر رو شروع کردید. 70 روز پیش پیغمبر از شما عهد گرفته بود برای جانشینش، هنوز جنازه شو دفن نکرده بود، رفتید مسیر رو عوض کردید. عجب کار عظیمی بود، عجب کار اشتباهی. دوم اینکه حالا خب مسیر خلافت رو تغییر دادید و بعد شروع کردید احکام اسلام رو نادیده میگیرید، احکام واضح اسلام رو دارید مخالفت میکنید. نمونش این است که اموالی که در دست من بوده، ارث از پدرم به من میرسد، این اموال رو تصرف کردید، حالا میگید تو ارثی نمیبرید، ادعا میکنید که پیغمبران ترکه ای نمیگذارن، وارثی ندارن، خلاف نص قرآن است. آیات قرآن صریح هست در این که انبیا هم ارث گذاشتند هم ارث بردند از دیگران. این چه حرکتی است اینجا؟ به این آسونی دارید احکام خدا را زیر پا میگذارید؟ سرانجام این کار به کجا خواهد انجامید؟ بعد در بعضی روایات هست که یک خطابی به متصدی خلافت میکنه، میگه یبلع بی قحافه. در بعضی از روایات این عبارت شد داریم، آیا تو از پدرت ارث میبری، من نباید از پدرم ارث ببره؟ و بعد با توبیخ مردم و تقبیح این حرکت به صورت رد و بی‌اعتنایی میگه این شطر افسار شده رو بگیرید و ببرید هر جا دلتون میخواد. از سر بی‌اعتنایی که اعراض میکنه از اینها، میگه بگیرید این شطر مهار شده رو، افسار شده رو، به هر جا میخواد ببرید. خب این تعبیر خیلی توهین‌آمیز به شنوندگان. اینا که تموم شد، تا اینجا مخاطبین که از جایی که خطاب می‌کردن عموم مردم بودن، ایها الناس. بعد در نقل‌ها داره، تقریبا همه این اونایی که نقلایی که من دیدم همه این نسخه اینا این دارن، می‌فرماد ثم رمت به طرفها نحو الانصار. گویا توی مسجد انصار در یک بخش معینی از مسجد میشستن، جای مشخصی داشته. گویا میفرماد بعد نگاهش را معطوف کرد به انصار، چشمش را انداخت به انصار، رمت به طرفها، نگاهش را انداخت به انصار، اونا را مخاطب قرار داد، یعنی مهاجرین و سایر کسانی که ملحق شده بودن بعدها. اینها را از روش انگردون توجهش را فقط به انصار کرد. حالا از دنباله کلام هم برمیاد که اینها چه حکمت هایی داشتی. اونهایی که گرداننده دستگاه خلافت شده بودند و بیعت گرفته بودند و اینها از مهاجرین بودند. گویین که اولین کسانی که اقدام کردند برای مسئله تعیین خلیفه انصار بوده. اونها در سقیفه بنی ساعده جمع شدند و هر گروهی از اونها، اوس و خزرج، اوسی ها میخواستن خلیفه از اونها باشه، خزرجی ها میخواستن از اونها باشه. بعد مهاجرین خودشون رسوندند و مسیر رو تغییر دادن، گفتند ما اقرب به رسول الله هستیم و ما حق داریم که خلیفه باشیم، و بالاخره خلافت رو به مهاجرین منتقل کردن. گویا کلام که به اینجا میرسید دیگه از مهاجرین روش رو میگردونه، میگه حالا شما این کار رو کردید، بردارید برید گمشید. بعد رو کرد به انصار. خب انصار یه جایگاه مهمی در عالم اسلام داشتن. در جای دیگه هم اومده در روایات فراوان از خود پیغمبر اکرم، از امیرالمومنین، از حضرت زهرا سلام الله علیها، در همین جا هم اشاراتی هست. خب میدونید مهاجرین یه ده آواره بودن که اموالشون و اینا رو مشرکین گرفته بودن، اینا رو بیرونشون کرده بودن از مکه. اینا اومدن وقت در مدینه نه مکانی داشتن، نه کاری داشتن، نه کسبی، نه زندگی، نه درآمدی، هیچی. و اهل مدینه بودن که اینا را جا دادن، بهشون خانه دادن، در اموالشون شریک کردن.
بعد طی مراسمی اخوت بین مهاجرین و انصار برقرار کرد، در اموال اونها شریک شدند، خیلی ها از انصار نصف اموالشون رو به مهاجرین دادن، شما برادر ما هستید از اموال ما استفاده. هم در اصل جنگ با مشرکین، جنگ هایی که مشرکین تحمیل کردن بر مسلمان ها، اگر انصار نبودند مهاجرین حرفشون به جایی نمی رسید، تعدادی مردم گرسنه آواره ضعیف رانده شده بی خانمان، هم عدهشون کم بود، هم درآمدی نداشتند، هم فقیر هم گرسنه. اگر نبودند انصار، کمک هایی که به مهاجرین می کردن، مسلمان ها به جایی نمی رسیدن، مغلوب مشرکین می شدن. اسباب ظاهری همین ها اقتضا می کرد. در واقع حمایت هایی که انصار کردن باعث رواج اسلام شد. و همطور که می دونید اصلا هجرت خود پیغمبر اکرم از مکه به دعوت همین انصار انجام گیریم. تعدادی از این اوس و خزرجی ها آمدن برای مراسم حج در مکه، در خفا با پیغمبر اکرم ملاقات کردند و اونا دعوت کردند ایشون که شما بیا مدینه، ما از شما حمایت میکنیم. اصلا دعوت از طرف اینها بود. خود پیغمبر در واقع مهمان انصار بود، مهاجرین هم که اومدن همه مهمان انصار بودن. حمایت های اینا باعث پیروزی جنگ ها و اصلا رواج اسلام شد. اگر نبود کارهای انصار، به حسب ظاهر عاملی برای پیروزی مسلمان ها وجود نداشت. حد اکثر مثل اون زمانی که در شیب ابی طالب بودن، در یک دره تنگی محاصره شده بودن، نان و آبی هم درست بهشون نمی‌رسید. کمک انصار بود که اینها را از اون فقر و گرفتاری و بدبختی و اینها نجات داد، و بعد هم در جنگ ها کمک اینها باعث شد که اینها پیروز بشن. این ویژگی که انصار داشتن باعث این شد که از زهرا سلام الله علیها آخرین تیر ترکش را متوجه انصار کنند، یعنی سعی کنند اینا را جلبشون کنند. همینطور که بارها عرض کردم، همه این حرف ها، این بحث ها و حضور و احتجاج ها و این حرف ها برای این بود که یک قدمی در راه هدایت مردم برداشته بشه، کاری بشه که آیندگان یا بخشی از معاصرین اون زمان بفهمند چه اشتباهی شده و بدونند که راه حق چیه، چه کار باید بکنند. قریب احتمال نزدیک به یقین، بیش از 99% میشه احتمال داد، اگه خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها نبود، من و شما امروز حضرت زهرا این نمیشناخت. اون چه مسلمان ها از حق شناختن بعد از رحلت پیغمبر، به برکت همین فرمایشات حضرت زهرا از اونجا شروع شد. خب از مهاجرین که احساس کردن که اثری نمی بخشه این حرفا، روش رو کردن طرف انصار، و از اینا یه دلجویی کردن، از یک اصل روانشناختی استفاده کردن، اولی مقداری تعریفشون کردن تا عواطفشون رو جلب کنن. و صرف نظر از بحث منطقی و استدلالی که با متصدی خلافت داشتند و استدلالی که می کردن، صرف کردن عواطف مردم رو جلب کنن، و این باعث این میشه که بفهمن که باید از اهل بیت پیروی کنن. خود این یک درس بزرگی است که همیشه اینجور نیست که حرکت‌های اجتماعی فقط در سایه منطق عقلانی قوی انجام میگیره. بسیاری از موارد، اگر نگیم اکثر مسائل، عامل اصلی حرکت در حرکت‌های اجتماعی احساسات و عواطفه. اونه که حرکت‌ها رو شکل میده، انقلاب‌ها رو به وجود میاره. صرف استدلال‌های عقلی و اینها خیلی حرکت آفرین نیست. به فرمایش بعضی بزرگان، استدلال عقلی حکم چراغ خودرو رو داره، اما احساسات و عواطف حکم گاز داره. این است که انرژی ایجاد میکنه، چرا راه رو روشن میکنه، اما اون که خود رو به حرکت در میاری و پیش میبری، اون انرژی است که از سوخت بنزین یا چیز دیگری به وجود. گاز دادن باید با تقویت احساسات و عواطف باشه. تا اینجا استدلال بود، حضرت با بیان استدلالی با مردم صحبت میکرد که به چه دلیل شما مسیر را منحرف کردید، خلافت را، به چه دلیل ارث من را نهید. من زمان پدرم این مال دست من بود، مباشر من در اونجا کار میکرد، شما به چه حقی او را بیرونش کردید؟ اول ما گرفتید، چه قانونی اینا ایجاب میکنه؟ بعد خواستن عواطف مردم را تحریک کنن، گفتن آهای انصار، ای کسانی که کمک شما باعث رواج اسلام شد، شما اسلام را در آغوش خودتون گرفتید و اون را پرورش دادید، شما سرشناسان عالم اسلام هستید، شما ای که این همه به اسلام خدمت کرد چطور شده حالا چرتتون بردید؟ غفلت کردید، یادتون رفتید، پس کجا رفت اون احساس مسئولیتتون؟ کجا شد اون شورتون، اون عواطفتون؟ مگه شما نشنیدید که پدرم فرمود المرء یحفظ فی ولده؟ یعنی اگه کسی از دنیا رفت باید احترام او را به وسیله فرزندانش حفظ کنید. اگه به فرزندانش احترام بگذارید، به او گذاشتید، به اون شخصی که از دنیا رفته احترام گذارید، رعایت حال اونا را بکنید، کنه و رعایت حال اون متوفا را کردید. غیر از من فرزندی برای پیغمبر صلاح دارید؟ آیا وظیفه خودتون نمیدونید از پیغمبری که این همه به شما خدمت کرد قدردانی کنید؟ و حالا که در میان شما نیست، آیا نباید فرزندانش را رعایت کنید به خاطر حق شناسی نسبت به پدر؟ حالا مسائل دیگه هیچ، خب به زمان بنده ارزه گیرم اصلا مسئله خلافت و تعیین امیرالمومنین و غدیری در کار نبود، گیرم این ارثم از پدر، اصلا پدر من ارثی نگذاشته بود، اصلا مالی نبود در آن، یا هبه‌ای به من نفرموده بود. این که شما باید احترام پدرم را حفظ بکنید، رعایت فرزندش را بکنید، این کجا رفتی؟ این عاطفه انسانی شما کجا رفتی؟ اینجا این که به خصوص به انصار توجه می کنند به خاطر اون سوابق انصار و موقعیتی که در جامعه اسلامی داشتند و اسلام را همه می دونستند که مرهون زحمات انصاری و اونها خیلی محبت کرده بودند، هم به خود پیغمبر اکرم اصلا شون دعوت کردن و بردن مدینه، هم به یاران پیغمبر اونها را شریک در زندگی خودشون کردن، بعد هم در جنگ ها پیغمبر را یاری کردن، این همه خدمتی که انصار کردن یهو تموم شد. تا اینجا را چند سطرشو بخونم، بعد بقیه شاید تا اندازه‌ای که فرصت باشه ادامه بدم. ثم رمت به طرفها نحو الانصار، چشم را به طرف انصار دوخت، فرمود یا معشر النقیبه، ای گروه برجستگان و نام‌آوران جامعه، ما اعضاد المله، کسانی که همچون بازوی توانایی آیین اسلام را حفظ کردید، و حضانت الاسلام، اسلام را حضانت کردید، مثل مادری که بچه را در آغوش میگیره، اسلام را در آغوش خودتون پرورش دادید. شما اینجور آدمایی هستید، گذشته شما ایناست، شمایی که چنین کردید در زمان حیات پدرم، اینقدر برای پیشرفت اسلام کمک کردید، ما هذه الغمیزه فی حقی، چطور شده حالا من را نادیده گرفتید؟ و سنت و عن ظلامتی، میبینید این ظلمی که به من میشه، چرت میزنید، اقدامی نمیکنید، حرفی نمیزنید، خوابتون بردی. مگه شما همون آدمایی نیستید که این همه برای اسلام و برای ما اهل بیت خدمت کردید؟ اما کان رسول الله صلی الله علیه و آله ابی یعقوب آیا پدر من نمی فرمود که المرء یحفظ فی ولده، شخص به وسیله فرزندانش حفظ میشه، احترامش به احترام فرزندانش نگه داشته میشه؟ سرعان ما احذفتم و عجلان دایهاله. یه مثلی است در عربی، میگن خیلی زود راه را عوضی رفتید، اشتباه کردید. این تعبیر را بیکار میبره. خب ممکنه بگید ما زورمون نمیرسید، بله به شما ظلم کردن ولی ما کاری نمیتونستیم انجام بدیم. اینجور نیست. لکن طاقتون به ما احاول، اونی که من در سرزش هستم شما میتونید اون کار انجام بدید. یعنی اگه شما میخواستید جلوگیری میکردید از این که ارث من رو بگیرن، کما این که میتونستید جلوگیری کنید از این که خلافت مسیرش منحرف بشه. خوابتون بردی، نخواستید، قدرت داشتید. لکم طاقتون به ما احامل و قوتون علا ما اطلب و ازاول، توان این را دارید که اونی که من از شما میخوام مطالبه میکنم اون را انجام بدید. میتونید. پس عذرتون چیه؟ اون رفتاری که در زمان حیات پدر من داشتید، این همه فداکاری میکردید برای اسلام، با این وضعی که الان دارید، این چرا اینجوری شد؟ چطور جمع میشه اینا؟ بعد کنهو باز به حسب تعبیر بنده، کنهو میفرماد مگر اینجور بگید که تا پدر زنده بود حق داشت بر ما، خدماتی ما را هدایت کرده بود، ما را عزت بخشیده بود، ما هم کمکش میکردیم، ما را رفت تموم شد. این که ما کمک نمی کنیم مال اینکه دیگه پدرت نیست، حقوق مال پدرت بود، تا بود ما کمک میکردیم، اما حالا که رفت تموم شد دیگه. اتقولون مات محمد؟ حرف حسابتون چیه که به من کمک نمی کنید؟ آیا حرف حسابتون اینه که چون پیغمبر نیست دیگه ما هم کمک نمی کنیم؟ اگه اینجور هست، این مسئله در خود قرآن بیان شده و داستانی داره که موجب نزول یک آیه ایشون. داستان این است که در جنگ احد وقتی مشرکین حمله کردند، مسلمان هم ضعیف بودند و اون سنگر رو از دست دادند و خیلی از مسلمان کشته شدند و خود پیغمبر اکرم مجروح شدند و چندین زخم داشتند و اینها، مشرکین یک جنگ روانی را شروع کردند، داد زدن، شهرت دادن، تبلیغات کردند که پیغمبر رفت، از دنیا رفتیم، پیغمبر مرد، برای اینکه مسلمان ها رو روحیهشون رو بشکنند و ضعیف کنند، مقاومتشون رو بشکنند، داد زدن، شهرت دادن که نرفه به پیغمبری نیست، پیغمبر زخمی شده بودن، خوابیده بودن، شهرت دادن که پیغمبر از دنیا رفتی. در این موقعیت این آیه نازل شد و ما محمد الا رسول. پیغمبر ما پیغمبری مثل سایر پیغمبران بود. اف این مات او قتل انقلبتم على عقابكم، گیرم پیغمبر از دنیا رفتی شما باید دست از دینتون برداری. او آمده بود تا این دین را به شما معرفی کنه، راه صحیح را به شما نشون بده تا عمل کنید. او کار خودش را انجام داد و راه را نشون داد، شما را هدایت کرد. حالا اگر از دنیا رفت شما دست از دینتون برداری؟ تازه اول کارتونه. او وظیفه خودش را انجام داد و رفت، این کار وظیفه شماست که باید دین را نگه دارید، احکامش را زنده کنید، ارزش‌ها را در دنیا احیا کنید، نگذارید این آثارش از بین بره، ارزش‌ها ضعیف بشه. بنابراین باید در مقابل دشمنانش مقاومت کنید، بیشتر مقاومت کنید که مبادا خطری به اسلام متوجه بشید. آیا یادتون هست این آیه که نازل شد؟ این آیه در قرآن هست. نمیدونید آیه تو قرآنه؟ میبینید هر روز در خانه های شما این آیات خونده میشه، با صدای بلند، با صدای آهسته، با لحن، بدون لحن، به صورت‌های مختلف فریاد این آیات خونده میشه که شما فراموش نکردید. خب حالا گیرم اون وقت گفتن پیغمبر مرده و نمرده بود. خب حالا مرده، خب قرآن گفت افاین ماده او قتل انقلب تو. اگر پیغمبر از دنیا رفت شما دست از دینتون برداری؟ بله پیغمبر از دنیا رفت، حالا شما باید احکام اسلام را فراموش کنید؟ ارزش های اسلامی رو باید سهل بگیرید؟ بله این بسیار مصیبت بزرگی بود که نصیب عالم انسانیت شد که مثل پیامبری از میان انسانها رفت. مصیبت بسیار بزرگی، اما این مجوزه این نیست که شما دست از دینتون بردارید احکام اسلام رو ترک کنید. یک فصلی در اینجا درباره عظمت این مصیبت بیان می کنند که درست پیغمبر رفت و این مصیبت عظیم به عالم اسلام وارد شد، اما این عذری نمیشه که شما حمایت من نکنید و حمایت از اسلام نکنید. بخوام همهشو بخونم وقتتون زیاد گرفته میشه. انشاءالله اگه حیاتی بود و توفیقی جلسه بعد عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.